خوش چشم مینا شجاع بیوک میرزایی رضا قلمبر کارگردان مینو جبارزاده گوینده معصومه عزیز محمدی افکتور محمد رضا قبادی فر سناوردار فرزاد شریفی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت 12
سلام شنوندگان گرامی در قسمت‌های پیشین مجموعه نمایشی سبیل شنیدید عباس پسرک 14 ساله همیشه در رؤیای مرد شدن همچون پدرش قدرته اون توسط دوستش اکبر از ماجرای دزدی مصطفی نامزد خاله رعناش مطلع میشه قدرت با وجود کدورت قدیمی از حشمت قهوچی برای وساطت بازپرداخت بدهی محمد به حشمت از اون مهلت 10 روزه میگیره و تار موی سبیلش رو پیش حشمت گرو میذاره از طرفی رعنا به دیدن خواهرش عشرت میره و از اون برای ماجرای پیش اومده مصطفی کمک میخواد عشرت قول میده در این باب با قدرت صحبت کنه عباس فالگوش میسته و نصف حرف مادر و خالش رو میشنوه و بر دزد بودن مصطفی مطمئن تر میشه از طرفی قدرت خبر از مهلت 10 روزه پرداخت بدهی به محمد میده اما محمد نمیتونه کوزه هاشو به موقع بفروشه و در مهلت تعیین شده پولو برگردونه و قدرت نگران سیبیل گرو گذاشتش میشه از طرف دیگه عشرت به شوهرش قدرت شک کرده و فکر میکنه هوو داره در این بین کلسوم مادر شوهرش برای چند روزی به خونه اونا اومده و با عشرت سر ناسازگاری برمیداره مصطفی هم با همراهی عباس و رعنا پیش قدرت میره و داستان دزدیده شدن همه پسندازش توسط نارفیقش محسن رو بازگو میکنه کلسوم مادر قدرت که بسیار خرافاتیه و با وصلت پسرش با عشرت مخالف بوده به خاطر علاقه زیادش به قدرت به عشرت حسادت میکنه و تصمیم میگیره قیمه عشرت رو شور کنه تا با قیمه که خودش همزمان در همون روز پخته از پسرش قدرت پذیرایی کنه از طرفی عشرت به سراغ صندوقچه کوچیک یادگاریای مادرش که لای رخت خوابا گذاشته میره. در حین جا به جایی رخت خوابا انگشتر یاقوت زنونهی رو پیدا میکنه. با بهت و ناراحتی شکش به قدرت به یقین تبدیل میشه. اما عشرت با تصمیم ناگهانی قدرت برای سفر مشکوکتر میشه و از قدرت میخواد به این سفر نره. اون همچنین در صحبتاش با عباس پسرش اونو متوجه میکنه که مصطفی دزد نیست و این تهمت از طرف رقیب عشقی مصطفی است و حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو
ننه به فدات چه قدرت پسرم سفری بی خطر باشه انشالله عشقت چرا پشت سر مسافر مگه نمیدونی شوگون نداری بذار برم از دم حوض یک کاسه آب بردارم واسه پشت پاد ننه
ای بابا زن اشکاتو با چرقتت پاک کن من نمیرم بمونم که بر میگردم
دست خودم نیست آقا جان یه حید قدیمه افتادم
لا لا
اون اوائل ازدواج بود که رفته بودیم پابوس امام رضا اون موقع که تو دلتون جایی داشت
الله اکبر الله اکبر عشرت این نقلا چیه اصلا تو از دیشب یه جوری شدی چت شده تا نرفتم بگو دیگه ببینم چه خاکی به سرم باید بریزم آخه
خدا نکنه پسرم خدا نکنه خاک بریزه رو فرق سر بدخواهات عشرت اینقدر خودت شیرین نکنه اگه قدر قدرتو بدونی اون وقت همیشه تو دلش جا داری
عشرت قربونت تو همیشه پیش ما جا داری حالا یه بار من دارم یه سفر کاری میرم چرا ملتفت نمیشی؟
آه قدرت کار شما قصابیه ولی من نمیدونم این وسط سفر کاری چه سیغهیه مگه میخواییم برید شکار تو کوه و صحرا که سفر کاری برید
عشرت خانم بچه من کی دروغ گفته که حالا بار دومش باشه این حرفو چیه میزنی زن مرد میخواد بره سفر باید بهش گفت برو به سلامت حالا گوش نکن تا مردت از خونه فراریش.
با کلسوم خانم خدا نکنه.
یه بکنه نکنش به خودت مربوطه.
نه نه این حرفا چیه؟ والا خوبیت نداره.
از ما گفتن بود کیسامون که تو آسیاب سفید نکردم که پسر جان. بگذاریم اشرت بری کاسه آبو بگیر برو بریز پشتر شوهرت که زود برگرده. بعدش هم سینی قرآن و اسپنده بده من که قدرتم رو از زیرش رد کنم بره به سلامتی انشالله.
خانجون بده من بریزم.
چی میگی تو؟ اگه قرار کسی آب بریزه من باز بریزم که مرد خونم، نه توی یه وجبی.
بس دیگه اصلا هیچ کدومتون نمیخواد آب بریزید، خودم میریزم.
این کیه؟
اول صبحی کیه داره میزنه؟ عباس
بله.
برو داره واکن.
چشم قجورانو میرم.
قدرت ننی دیشب وقت خوردن قیمه شور اشتد لقمه پلو از دهنت افتاد. خب معلوم بود امروز مهمون میاد. اینا نشونه از ننه. قربونت برم الهی.
سلامتی.
سلامتی.
آقا بله
ننه کرسوم هم که اینجاست.
بابا یا اولش دوبی بعد این همه سال اینجا چی کار میکنه؟
سمشت خانم چیز برشید ننه عباس خوبی نیشالله سلامتی؟ به به دختر دارم که شدین. اسم چیه عمویی؟
مامانم گفته با اونایی که نمیشناسم حرف نزنم.
هاجر من ببخشید آقا غلام.
نه بابا چه نقلیه بچه‌سیه. پس اسمت هاجره عمو. ماشاءالله عباسم خوب مردی شده.
ممنون آقا غلام.
شما کجا اینجا کجا؟ اونم این وقت صبح بعد این همه مدت.
زندگیه دیگه ننه عباس. میدونی خودم فکر نمی کنم یه بار دیگه روی ماه آقا قدرت رو رویت کنم. چیه آقا قدرت چرا ساکتی؟ رنگ و رود بزنی پریده نعوذ بالله مگه روح دیدی؟ به صدقتی برشید جای می رفتیم عزم سفر کرده بودیم بروندی رو از سینو خیلی
جانم درست فامیل دور مایی اما خوب بود توی سالا یه سراغی اما میگرفتی ننه. حالا که گذشت بفرما تو مهمون حبیب خدا.
ننه چی بفرما تو واسه ببینم. اول ببینم تو اول صبحی ساک به دست اینجا چی کار میکنی؟
اومدم یه چند روزی پیشتون بمونم البته اگه اشکال مشکال نشته باشه.
پیش ما
مرد صبحی من خودم دارم میرم. اون موقع تو کجا میخوای بیایی بمونی؟ چرا پیغون پسخون نفرستادی که داری میای؟
آقدرت تو خدا قسمت میدم به سیبیله یه چند روزی به من جا بده. اگه کمکم نکنی به فنا میرم. قول میدم جلدی برم. فقط چند روز خواهش میکنم تو رو به سیبیله قسمت میدم به سیبیله.
سیبیل نکن. از سیبیل نداشته خودت مایه بذار. مثل این که یادت رفته سر قرض اصغر چه بساتی تو قهوه خونه حشمت بپا کردی. حالا دست از با درازدر بعد این همه سال اومده میگی کمک کنم. ماشالله به رود.
ببخشید آقا قدرت شرمنده شما خودت اصرار داشتی چون برای اصغر موی سیبیل گرو گذاشته بودی و قرضش سر موعد مقرر نیورده بود تو قهوه خونه آقا حشمت چی داشت؟ روم به دیوار من سیبیلتون رو از بیخ بدارم.
ای بابا حالا چه قصه نقل میکنید؟ زشت قدرت ننه ای مهمونو سرپا نگه داشتی که چی شگون نداره ها.
من با اجازتون برم زیر چای گرم کنم. عباس ساک آقا تو بیاد.
آچه چش
بفهمونی.
اوه چقدر سنگینه. برای برداشتن این عقلکم باز چهار تا سیبیل دیگه در بیارم.
بابا جون همون دوتا رو ببر بقیهش خودم میارم.
باشه ببرمشون دیگه.
ننه شما هم برو سر پا با نستا برات خوب نیست.
قربون پسرم برم که همش به فکر ننشه. باشه آقا قلا
جانم
شما نمیام.
چرا ننه کرسون میام. یا الله بایز استخونه. آقا در چکار کنی؟ چنده چرا سیده لباسم؟ چرا میزنیم تو خونه؟
قبل رفتم ببین قلا قبل رفتم باید یه چیزایی تو همین حیات برات روشن کنم.
نه نه، بذار یه چایی بخوره بعدش بشین باش تا شوم حرف بزن.
نه نه نه، شما کاری نداشته باش، شما برو تو.
ای بابا دست تو
برو دیگه، کشتی برو.
من رفتم، شما هم بیاین.
آقا در چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنم؟ میترسه.
ببین مرد حسابی، جلوی اهل و عیال من خودتو به موش مردگی میزنی؟ مردکت دراز، مثل اینکه یادت رفته هر جا نشستی و برخواستی حرف زدی که تو غلام بزرگواری کردی و سیبیل آقا قدرت رو نزدی و بخشیدیش. بعدش هم که فهمیدی به گوشم رسیده که چقدر پشتم لیچار خوندی، بارو بندیلتو بستی و رفتی شمال. اما چی شد؟ حالا با پای خودت اومدی جواب پس بدی؟
آقا قدرت، بعد از این همه سال منو دیدی با من اینجوری رفتار نکن، من تحملش ندارم. قسمت دیدم، کمکم کن آقا قدرت، خود از آقایی کمت نکنه.
اصل مطلب رو بگو ببینم چه چاره‌ای باید چمچاره کنم.
والا چی بگم آقا قدرت، تمام داراییم و سر نزول باختم، رفت کنم.
حالا شلوغش نکن،
حالا هم کلی بدهی ساختن کرده دارم. مجبور شدم بیام اینجا چند روزی پنهونشم تا این بردرزنم یه پولی رو سرویس کنه. اگه شما میموندم که ردم و زده بودم نامردو. من که جاست شما اینجا کسی نهرم. یادتونه که همون ساله همه چی رو فروختم رفتم شما، پیش فامیل عیالم جا گیر شدم.
آخه من نمیدم تو کی میخوای آدم بشی خلا.
آقا تت، شما که همیشه خدا تو سر ما زدی. ای بابا، بعد میخواستم بگم اگه میشه، یعنی روم سیاه، روم خیلی سیاه، یه پولی از خودتون بگیرم یا بریم پیش حشمت که همه چی شما یه تار موی سیبیل مبارک تو خرج ما بکن که ازش قرض کنم.
ببین گلاب
جانم،
من که دستم تنگه، اما حشمت نمیشه، سیبیل گرو دارم پیشش.
ای بابا، حالا که به ما رسید آسمون تپی؟ بابا بشین دیگه با مرا.
ای خدا از دست تو غلام، آخه مگه تو مطمئنی که پولت سر موعد جور میشه که من این کارو بکنم؟
مطمئن که ایشالله جورش میکنم من.
ها؟ سیبیل منو میخواد سر ایشالله ماشالله دود کنی نالوتی؟
ای بابا قدرت، یه سیبیل دیگه فوقش میره دوباره در میاد.
نه
شما سخت میگیری ها، اما ایشالله بردرزنم جورش میکنه برای
مرد ناحسابی. سیبیل اعتبار و شرافتمه. بیا بابا بیا، کم آسمون ریسمون به باف تا ببینم چه خاکی به سرمون بریزیم. بیا
نوکرت هم بزن من ببوسم این دستت رو.
بلم کن من زشت
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
آینه ای برابر آینه ات می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به شما، من شهاب شهرزاد هستم و این تالار آینه است. دوستان عزیز، برنامه تالار آینه پیشکش به شما که اهل ادبیات هستید، اهل شعر هستید، اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، ممنونم از اینکه ما رو میشنوید، ما رو انتخاب کردید تالار آینه رو برای شنیدن. در این برنامه پیش روی ما کتاب ها هستند، آینه هایی که ابعاد ما رو از زوایای گوناگون به ما نشان میده. دوستان عزیزم، میخوام در همین ابتدای برنامه به شما یک رمان خوب معرفی کنم، یک رمان از یک نویسنده پر اهمیت، بوهومیل هرابال، کتابی با عنوان تنهایی پر هیاهو. بوهومیل هرابال زاده 28 مارس 1914 از نویسندگان برجسته جمهوری چک. در سال 1948 دکترای حقوق میگیره. بعد به مشاغلی به قول خودش جنون‌آمیز رو میاره. مشاغلی مثل سوزنبانی راه آهن، نمایندگی بیمه، دست فروشی دورگرد اسباب بازی، کارگر ذوب آهن و کار در کارگاه پرس کاغذ باطله، که این کار خودش به نظر میرسه باعث شده به یک سرانجام ادبی زیبا برسه. برای اینکه ما رد پای کار او در کارگاه پرس کاغذ باطله رو در همین کتاب تنهایی پر هیاهو میبینیم. در سال 1963 مرواریدهای اعماق که اولین اثر هرابال بود منتشر میشه و به فاصله یکی دو ساعت در شگفت زدگی بسیار به فروش میره و نایاب میشه و در ادبیات معاصر چک حادثه بزرگی رو رقم میزنه. شهرت هرابال با فیلمی که یرژی منزل از کتاب قطارهای تحت نظر نوشته او میسازه به خارج از کشور چک هم رسید، که این فیلم تونست اسکار بهترین فیلم خارجی رو در سال 1967 به دست بیاره. میلان کندرا هرابال رو بهترین نویسنده چک میخونه. عنوان چکترین نویسنده چک خودش تأیید کننده این محبوبیت و شهرتی که بر روی گذارده بودن. و هرابال چند باری نامش در فهرست نامزدهای دریافت جایزه نوبل ادبی هم راه پیدا کرده. بعضی از معروفترین آثارش عبارتند از تکلیف خانگی، وحشی نجیب، اندوه زیبا، زندگی نو، نهرهای زیرزمینی و همین تنهایی پرهیاهو، که تنهایی پرهیاهو به فیلم هم برگردانده شده. و این کتاب در نظرخواهی از منتقدان ادبی، استادهای دانشگاه و نویسندگان در شروع قرن حاضر به عنوان دومین اثر متمایز ادبی نیمه قرن بیستم از سرزمین چک شناخته شده. اما بذارید خلاصه ای از داستان کتاب تنهایی پرهیاهو رو براتون تعریف کنم. کتاب تنهایی پرهیاهو رو هرابال در فاصله 1974 تا 1976 می نویسه و از اونجایی که در کشورش ممنوع القلم بوده، کتاب در سال 1976 به صورت مخفیانه منتشر میشه. این کتاب روایت یک کارگر پرس کتاب و کاغذ باطل است. او در یک زیرزمین مرطوب روزگار خودش رو میگذرونه و کتاب ها و کاغذ ها رو خمیر میکنه. اما او در حین این کار به خواندن کتاب ها هم میپردازه. هانتا دنیاش خلاصه شده در خواندن کتاب ها و همون زیرزمین و دستگاه قدیمی پرس. کتاب رو که میبینه با پیشبندشون رو پاک میکنه و کلمه به کلمه اون رو میخونه. خوابهاش پر از چیزهاییست که در کتابها میخونه. فانتا تمام حواسش به معاشقه با کتاب هاست. تنها دلخوشی او پرس کتاب ها در اون زیر زمین نمور و پر از موشه. اما بعد از مدتی سر و کله دستگاه پرس جدید و عظیم الجثه پیدا میشه و دنیای هانتا تغییر میکنه. او با زوال کارش روبرو میشه، چرا که در مقایسه با نیروهای جوانی که از آخرین تکنولوژی دستگاه پرس استفاده میکنن، او دیگر بازدهی در این کار نداره و از طرف رئیسش مجبور میشه که کارش رو ترک بکنه. او عاشق کتاب بوده و علارغم این علاقه در تمام 35 سالی که در اون محل کارش زندگی میکرده به انهدام کتاب ها مشغول بوده. حالا دستگاه های جدید وارد شده و نحوه قدیم عوض شده. کارگران هیچ توجهی به کتاب ها ندارن و هر چیزی که به دستشون میرسه بدون هیچ احساسی پرس میکنن. هانتا متوجه میشه که زمان مرگ دستگاه پرس قدیمی و کوچک او فرا رسیده. رئیسش دو کارگر جوان رو به جای او استخدام میکنه. هانتا که دیگه مأیوس شده، شب به زیر زمین کارگاهش برمیگرده. دستگاه پرس رو روشن میکنه و وارد اون میشه و در حالی که کتابی رو در بغل داره، با میل و اراده خودش دستگاه پرس رو روشن. این خلاصه بود از داستان کتاب تنهایی پرهیاهو. اما واقعا با شنیدن این خلاصه بعید میدونم که ارزش‌های این کتاب قابل بازگویی باشند، قابل درک کامل باشند. کتاب خوب کتابی است که باید خونده بشه. فیلم خوب فیلمی است که باید دیده بشه. موسیقی خوب موسیقی است که باید شنیده بشه. یعنی شما چطور میتونید واقعا لذتی رو که از شنیدن یک قطعه موسیقی زیبا درک کردین و احساس کردین بازگو کنید؟ در مورد کتاب‌های خوبم همینطوره. یعنی واقعا نمیشه لذتی که از خوندن این کتاب‌ها، معاشقه با سطر به سطر این کتاب‌ها آدم می‌بره رو از طریق یک خلاصه‌گویی، یک روایت کوتاه از داستان بازگو بکنه یا منتقل بکنه. پس کتاب خوب رو همه با هم می‌خونن. از کتاب تنهایی پرهیاهو بخش کوتاهی رو براتون انتخاب کردم که اون رو براتون میخونم. سی و پنج سال است که در کار کاغذ باطله هستم و این قصه عاشقانه من است. 35 سال است که دارم کتاب و کاغذ باطله خمیر میکنم و خودم رو با کلمات اونها عجین کردم. سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی که کافیست کمی به یک سو خم شدم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود. آموزشم چنان ناخودآگاه صورت گرفته که نمیدانم کدام فکری از خودم است و کدام از کتابهایم ناشی شده. اما فقط توانستم هماهنگیم را با خودم و جهان اطرافم در این 35 سال گذشته حفظ کنم. دوستان عزیزم، شما دارین تالار آینه رو میشنوید از رادیو ایران، برنامه درباره کتاب و کتابخوانی. داشتم یک خبری رو مرور میکردم، یک عکسی همراه این خبر بود درباره راه اندازی باجه‌های کتاب در شهرهای مختلف اروپا. مثلا در یکی از شهرهای سوئد یه باجه کتاب یا بوک کیوسک راه اندازی شده به شکل خیلی زیبایی. یه باجه های جمع جور بامزهی که در واقع مثل یک کتابخانه کوچک هستن و این باجه‌ها کارشون چیه؟ در اینجا میتونید یک کتاب بگذارید و به جاش یک کتاب دیگه بردارید. یعنی مردم اهل کتاب میرن تو این باجه‌ها که توی نقاط مختلف شهر نصب شده و راه اندازی شده به کتاب‌ها مراجعه میکنن، یک کتابی رو که نخوندن میتونن بردارن، انتخاب بکنن خودشون با سلیقه خودشون و این کتاب رو ببرن بخونن. به جای اون کتابی که برمیدارن یک کتاب از کتابخونه‌شون که این رو مطالعه کردن، خوندن و ممکنه دیگه بهش سر نزنن، ممکنه دیگه فرصت مطالعهش نشته باشن، اونجا میگذارن برای شهروندان دیگر. در واقع یک نحوه تکمیلی شاید باشه این برای اون طرحی که پیشتر هم در این برنامه با شما در موردش صحبت کردم، یعنی بوک کراسینگ یا جاگذاری کتاب یا کتاب در گردش یا به سفر فرستادن کتاب ها. در اون مورد به شما عرض کرده بودم که وقتی یک کتابی رو میبینید مثلا بیش از 2 ساله که در کتابخانه شماست و بهش سر نزدید، کتاب رو نخوندید، یه یادداشتی مینویسید توی صفحات سفید اولیه کتاب که این کتاب گم نشده، این کتاب جا گذاشته شده، برای اینکه شما شهروند عزیز اون رو بخونید و بعد از اینکه خوندید در اختیار شهروندان دیگر بگذارید. از چه شیوه‌ای؟ از روش جاگذاری کتاب، یعنی کتاب رو در مکانهای عمومی مثل مترو، ایستگاه مترو، ایستگاه اتوبوس، در دانشگاه‌ها، مدارس، جاهای مختلفی که به هر صورت می‌بینید مخاطبان فرهنگی تری دارن، فعلا بهتر از این روش استفاده کنیم، جا بگذاریم و کتاب‌ها رو به گردش بفرستیم. یعنی کتاب‌ها با خواننده‌های بیشماری میتونن روبرو بشن و این یک روش نشر آگاهی و دانایی است. در خارج از ایران سایت هایی راه اندازی شده که در واقع هر کدام از کتاب هایی که به این روش جاگذاری میشه و رهاسازی میشه، قبل از اینکه در واقع دارنده کتاب این کار رو انجام بده، میره توی اون سایت ثبت نام میکنه، یک شماره در حقیقت ثبتی بهش میدن در مورد اون کتابی که قرار هست جاگذاری بشه. مثلا یک کتابی من الان دارم میخوام ببرم این رو توی ایستگاه مترو جاگذاری بکنم، رهاش بکنم، به اون سایت مراجعه میکنم، یک شماره ای رو، یک کدی رو به من میده، من این کد رو توی اون صفحات اولی کتاب وارد میکنم. حالا به جای جایگذاری کتاب رو رها کردنش، فعلا چهره به چهره کتاب رو به یک دوست بدیم، به یک استاد بدیم، به یک انسان فرهیخته بدیم، یا جاهایی که در حقیقت میدونیم انسانهای فرهنگی تر و اهل مطالعه عبور میکنند و حضور دارند. کم کم این تسری پیدا میکنه طبیعتاً به اماکن دیگر و آدمهایی که ممکنه اهل کتاب نباشن اما با دیدن کتاب انس میگیرند و نزدیک میشن به حال و هوای کتاب. و به هر صورت این یک چرخه است که میتونه گسترش پیدا بکنه، یک کار فرهنگی بزرگ رو در نشر آگاهی در حقیقت کلید بزنه و یک کتابخانه‌ای به وسعت تمام جهان ایجاد بکنه. حالا ما ایران عزیز خودمون رو بگیم، یک کتابخانه به وسعت سرزمین پهناور ایران بسازیم با این روش. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودین دوستان عزیزم، امیدوارم همچنان محبتتون رو دریغ نکنید به تالار آینه و اگر دیدگاهی دارید، اگر کتابی رو دوست دارید ما اینجا معرفی بکنیم، خود شما یه کتابی خوندید، فکر میکنید شهروندان دیگر و مردمان دیگر هم سرزمینتون هم خوب است که این کتاب رو بخونن، اون رو به ما پیشنهاد بدید، توصیه بکنید، ما این کتاب رو میخونیم با افتخار و معرفی خواهیم کرد در حد بضاعت. از طریق سامانه پیام کوتاه 30900 دیدگاه های خودتون رو مطرح بکنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون باشه.
یکی صبحونش سی رنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، حرفی رو جوون و خورد سال تا کهن سال با محصولات سی رنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه از سوندی زیبا از مطرعه تا صفره سی رنگ میرسه به ما. سی 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 رنگ
سیرنگ نشاط مزرعه.